بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
جیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه مبنای جریان براءت عقلیه را که عبارت از انحلال، ایشون مستلزم خلف میداند یا مستلزم محال، به اون تقریبی که دیروز عرض کردیم و یک تقریب سومی هم ما اضافه کردیم و او این بود که اگر علم تفصیلی متولد از علم اجمالی باشد و در حقیقت معلول و مسبب از علم اجمالی، مسبب بما هو مسببون، نمی تواند موجب انحلال سبب بشود و تأثیر در زوال سبب بکنه و در عین حال خودش باقی باشد و محفوظ بماند. حالا جواب از این حرف ها این است که ما این حرف ها رو میپذیریم و همه این اشکالات رو قبول میکنیم در صورتی که آقای آخوند و همینطور اون تقریب سوم این طوری گفته میشود که همه این سه تقریب مبتنی بر یک مبنایی هست و اون مبنا این است که اولا ما در باب مقدمه واجب قائل به وجوب غیری مقدمه بشویم و انکار نکنیم وجوب مقدمه را، و ثانیاً مسئله وجوب غیری مقدمه را اختصاص به مقدمات خارجیه ندهیم و بگوییم همونطوری که مقدمات خارجیه مثل نصب سلم در اون مثال معروف وجوب غیری مقدمی داره، اجزاء مرکب که عبارت از مقدمات داخلیه هستند، اینها هم وجوب غیری دارند. یعنی نزاع در باب مقدمه واجب رو ما تعمیم بدهیم و بگوییم اختصاصی به مقدمات خارجیه نداره و مقدمات داخلیه وجوب غیری پیدا می کنند مثل مقدمات خارجیه. اگر ما این دو مبنا را بپذیریم، اینجا این اشکال ایشون درسته و این بیانی رو که ایشون می‌فرمایند که انحلال یا مستلزم خلفه و یا مستلزم محال، به اون بیانی که دیروز عرض کردیم این مسئله تمامه. اما ما هیچ یک از دو مبنا رو نمیپذیریم. مقدمه واجب اگر نظرتون باشه ما انکار کردیم وجوب غیری مقدمه را و قائل شدیم به اینکه مقدمه به هیچ وجه وجوب شرعی نداره، بلکه همون لابدیت عقلیه در باب مقدمات مطرحه. و تازه این حرف تنها در مقدمات خارجیه موضوع پیدا میکنه، اما در مقدمات داخلیه و اجزاء تشکیل دهنده مأمور به و اجزاء مرکب مأمور به، ما در مقدمات این بحث این معنا رو ذکر کردیم که اجزا نه وجوب غیری داره و نه لابدیت عقلیه درشون وجود داره، بلکه همون امر متعلق به مرکب که دعویت به مرکب و ایجاد مرکب داره، همون امر هم دعویت به اتیان اجزا دارد. اقیم الصلاة که شما رو دعوت به رکوع می کند، اقیم الصلاة که شما رو دعوت به سجود می کنه، از باب اینکه صلات غیر از رکوع و سجود و سایر اجزا چیز دیگری نیست. نماز عبارت از همین اجزاء و عبارتون اخرای از همه این اجزاء. لذا ما در باب مقدمات داخلیه و اجزا هیچ مسئله وجوب غیری نداریم. وقتی که وجوب غیری نداشتیم، این مبنای مرحوم آقای آخوند و این استدلال ایشون که بر پایه وجوب غیری مقدمات داخلیه مبتنی شده بود، این بیان از بین می رود. دیگه ما نمیتونیم اینجوری بحث بکنیم که اگر کسی بگوید علم تفصیلی به وجوب نفسی و یا غیری عقل مستلزم انحلاله، این لازمش این است که اول تکلیف علی کل تقدیر منجز باشه و با فرض منجز بودن تکلیف علی کل تقدیر شما میخواید جلوی تنجز علی کل تقدیر رو بگیرید. نه، این حرف ها پیش نمیاد. و حتی این مطلب رو هم ما ضمیمه کردیم که با ضم این مطلب جواب از اون تقریب سوم هم روشن می شود. ما گفتیم اگر واقع مطلب رو در اینجا بخواید ملاحظه بکنید، اینطور نیست که ما اول یک علم اجمالی داشته باشیم و ثم از این علم اجمالی یک علم تفصیلی متولد بشود و معلول علم اجمالی قرار بگیره. گفتیم واقع مطلب اینه که ما در اینجا یک علم تفصیلی داریم، یک معلومه به تفصیل داریم و یک مشکوک به شک بدوی. ما میدونیم که این نه جز واجبه، هیچ تردیدی در وجوب این نه جز برای ما نیست. ما میدونیم به عبارت دیگر عقیم و سلات ما را تحریک میکنه و دعویت داره به این که نه جز رو اتیان بکنیم. آیا تردیدی در این معنا وجود داره؟ و شک داریم که همین عقیم و سلات آیا ما رو تحریک به اتیان جزء دهم که جزئیتش مشکوکه می کند یا نمی کند؟ اینجا تعلق امر، دعویت امر، محرکیت امر نسبت به نه جزء معلوم به تفصیل، نسبت به جزء دهم از اول مشکوکه به شک بدویه. منتها یک قاعده کلیه که هر کجا یک معلومه به تفصیل و یک مشکوک به شک بدوی که متناسب با اون معلومه به تفصیل باشه اگر کنار هم گذاشته بشه و ذم به یک دیگر بشود، یک صورت علم اجمالی تولید میکنه، یک صورت علم اجمالی به وجود می آورد و الا در باطن امر از اول و آخر ما جز علم تفصیلی و شک بدوی در اینجا مسئله دیگری نداریم. عقیم الصلاة نسبت به نه جز تحریک و دعویتش مسلم، بعثش نسبت به نه جز مسلم، نسبت به جزء دهم من اول الامر مشکوکه. نه اینکه بر ما یک برهه‌ای بگذره و یک دورانی بگذرد که ما در اون دوران علم اجمالی داشتیم و بعد از گذشتن اون دوران یک علم تفصیلی متولد از این علم اجمالی بشود و مسبب از این علم اجمالی قرار بگیره. پس وقتی که ما این دو مطلب رو ملاحظه کردیم که اولا وجوب اجزا وجوب غیری مقدمی نیست و حتی اونهایی هم که در باب مقدمه واجب قائل به وجوب مقدمه شدن، کثیری از اونها اجزاء رو خارج کردن، گفتن مقدمات داخلیه این داخل در محل نزاع نیست، و بلکه بعضیا اصلا مقدمیت اجزا رو انکار کردن، گفتن علت این که اجزا داخل در محل بحث نیست این است که بحث ما در مقدمه است و اجزا اصلا مقدمیت برای کل و مرکب نداره. پس بالاخره باید این دو مبنا پذیرفته بشه تا اشکال مرحوم آیاخون رو به راه باشد. یکی اصل و وجوب المقدمه، وجوب المقدمه للمقدمات داخلیه، و همینطور در تقریب سوم باید ما یک علم اجمالی اولا داشته باشیم و علم تفصیلی را متولده از علم اجمالی بدانیم، اون وقت بیاییم بگیم المعلولو کیف یعقل ان یؤثر فی زوال علته و یوجب انحلال علته. اما به حسب واقع ما جز یک علم تفصیلی در رابطه با اجزاء معلومه و یک شک بدوی در مورد جزء مشکوک چیز دیگری نداریم. لذا جواب مرحوم آیاخون و اون تقریب سوم به این طریق داده می شود. خب باش باش، عرض می شود که و اما مطلب دیگر، یعنی اشکال دیگر، هنوز داریم یکی دوتا اشکال در این با. اشکال دیگر رو مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در کتاب شریف رسائل این اشکال رو به صورت این قلت بیان کرده و بعد خودشون جواب دادند. اما مرحوم آیاخوند روی این اشکال تکیه کردند و در جواب شیخ هم مناقشه کردند. در حقیقت اینم یک بیانی است که مورد تأیید مرحوم آیاخوند در کفایه است و روی این بیان هم جلوی اجراء براءت عقلیه رو در اقل و اکثر اجزا گرفتن. و اون این مسئله معروف است. عرض می شود که گفتن که عدلیه در باره اوامر و نواهی مولا این عقیده رو دارند که اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری هستند، اون هم در متعلقات. اگر مولا امر به صلات میکنه، این برا خاطر این است که یک مصلحتی بر صلات ترتب پیدا میکند و یک اثری مترتب بر صلات میشود، که امر خداوند به صلات برا خاطر تحقق اون هدفه، برا خاطر تحقق اون مصلحت و تحصل اون مصلحته. کما این که در باب نواهی اگر نهیی متعلق به یک فعلی بشود، این برا خاطر این معناست که یک مفسده‌ای مترتب بر انجام اون فعل منهی و عنه که نهی مولا و زجر مولا برای انزجار از اون مفسده و تحذر از اون مفسده است. این مسئله رو عقلیه قائلند و حتی یک تعبیری هم در این رابطه دارن که این تعبیر رو عرض کردم مرحوم شیخ در همون انقلت بیان کردن، مرحوم های آخوندم در کفایه بیان کردن، و اون این است که گفتن به نظر عدلیه واجبات شرعیه التاف در واجبات عقلیه هستند، واجبات شرعیه التاف در واجبات عقلیه هستند، که مقصود عدلیه از این عبارت با توجه به اینکه مقصودشون از التاف همون مصالح واقعیه ایست که در واجبات شرعی وجود داره، مقصودشون این مطلبه که واجبات شرعی دارای یک مصالح واقعی و مصالح نفس الامری است، که اگر عقول ما اون مصالح رو درک می کرد و احاطه علمی برای عقول ما به اون مصالح حاصل می شد، خود عقول ما ایجاب می کرد این افعال رو. نماز یک مصلحتی داره که عقل ما اون مصلحت رو درک نمی کنه، ولی اگر عقل ما اون مصلحت ملزمه صلات رو درک می کرد، خودش ایجاب می کرد نماز رو، خودش ایجاب می کرد این عمل عبادی رو. خب می بینیم مثلا در باب احسان عقل اون مصلحت احسان رو درک می کنه، خودش مستقلن حکم می کند به اینکه احسان حسنه و رجحان داره. در باب ظلم عقل مستقلن مفسده ظلم رو درک میکنه، لذا خودش حکم میکند به ان الظلم قبیح. اما در باره واجبات و محرمات شرعیه، چون عقل چنین احاطه ای برای او وجود نداره، لذا دست عقل کوتاه از این که حکم به ایجاب و تحریم بکنه. اما اگر او هم می توانست رمز این واجبات و مصالح این واجبات و مفاسد این منهی و عنها رو درک بکنه، اونم حکم به وجوب و تحریم می کرد. پس این عبارت معروفه که واجبات شرعیه التاف در واجبات عقلیه است، این ناظر به همین معناست و این مطلب رو می خواد به پرورانه. اون وقت در توضیح این مطلب اینجور گفته می شود، گفته می شود که حالایی که پای مصلحت در کار، مصلحت ملزمه در مأمور و بها تحقق داره، اینجا در رابطه با مصلحت ما دو صورت می تونیم مسئله رو تصویر بکنیم. یک صورت این است که بگیم امر به خود صلات متعلق شده، امر مولوی به خود صلات تعلق گرفته، لکن اون مصلحتی که در نماز وجود داره، او به این مطرحه که تصویر این صورت به این است که مولا امر امرا مولویا به صلات لأجل تحقق تلك المصلحة، لأجل تحصل تلك الغاية. اما یه جور دیگه میتونیم تصویر بکنیم و اون این است که ما مأمور به واقعی رو عبارت از خود همون مصلحت بدونیم، بگیم مأمور به اون مصلحته و امر متعلق به صلات رو امر ارشادی قرار بدیم. یعنی مولا میخواد از راه نماز اون مأمور به واقعی تحقق پیدا بکنه. شما که نمیدونید از چه راهی میتونید اون مأمور به واقعی رو انجام بدید، شما که نمیدونید اون غرض و مصلحت که مأمور به واقعی است از چه راهی تحقق پیدا میکنه، مولا به صورت ارشاد امر ارشادی به اقامه نماز متعلق میکنه برای خاطر تحقق مأمور به مولوی که او عبارت از اون مصلحتی است که یترتب علی الصلات و یتحصل بالصلات. اینجوری هم میشه تصویرش کرد. اما اونی که واقع مطلب بنابر قول عدلیه این است که شما وجود یک مصلحت ملزمه رو نمیتونید انکار بکنید. حالا میخواهید این مصلحت ملزمه را غرض از مأمور به مولوی قرار بدید، یا میخواهید این مصلحت ملزمه را خودش و مأمور به قرار بدید و نماز و اینها رو امرش و امر ارشادی برای تحقق مأمور به واقعی قرار بدید. یکی از این دو تصویر بالاخره باید در اینجا پیاده بشه. اون وقت نتیجه میگیرد، میگوید ما روی هر یک از این دو تصویر بخواهیم مسئله رو تمام بکنیم، در اقل و اکثر ارتباطی در باب اجزا باید قائل به احتیاط بشویم. حق نداریم اجراء براءت عقلیه بکنیم. بیان و ذلک، میگویند اگر شما مأمور به رو عبارت از اون مصلحت بدانید و نماز جنبه مقدمی و ارشادی برای تحقق اون مأمور به واقعی داشته باشه، اینجا که خیلی مسئله روشنه. برای خاطر اینکه اگر شما در این نمازی که باید مؤثر در حصول اون مصلحت باشه و مأمور به عبارت از اون مصلحته، اگر شما نماز نه جزئی خوندید یقین دارید که مأمور به در خارج تحقق پیدا کرد، یقین دارید که مأمور به شما که عبارت از اون مصلحت تحصل پیدا کرد، یا اینکه شما یقین دارید امر اقیم الصلات گریبان شما رو گرفته و با اتیان نماز نه جزئی نمیدونید که مأمور به در خارج تحقق پیدا کرد یا نه. مأمور به اون مصلحته. مصلحت اگر نماز ده جز باشه با نماز ده جزئی تحصل پیدا میکنه و با اقتصار بر نماز نه جزئی شما شک که در تحقق مأمور و به دارید و پیداست کسی که شک که در تحقق مأمور و به داشته باشه، این نمیتونه اجراء براءت بکنه. این همون مورد اشتغال یقینی، فراغ یقینی لازم داره، مجرای اون قاعده خواهد بود. و اما اگر اون تصویر رو پیاده کردید که بگید مصلحت به عنوان مأمور و به مطرح نیست، بلکه مأمور و به خود نمازه، امر مولوی به خود نماز متعلق شده، مصلحت به عنوان غرض مأمور و به و هدف مأمور و به مطرحه، مأمور و به ما همین صلاتی است که ما ملاحظه میکنیم. میگوید در همین جام شما باید احتیاط کنید. چرا؟ برای اینکه شما میدونید که امر مولا به صلات برای خاطر تحقق اون غرضه، برای خاطر رسیدن به اون غرضه.
پس ذاتن باید شدنی باشد تا عقل اجازه بدهد. فرض به معنای تجوید العقل. این روز یک مطلبی خوندیم، بعضی آقایون میگن بعضی ها نفهمیدن. اگرچه نفهم در دنیا خیلیه، حالا ما چون نفهمیدیم
اتصار بر نماز نه جزئی بکنید، نمیدونید که غرض مولا حاصل شده یا نشده. شما میدونید یک امری که خود امر معلول غرضه، معلول غرضی است از ناحیه مولا. این امر به شما توجه پیدا کرد، حالا در مقام امتثالش یک عملی رو انجام دادید که نمیدونید با این عمل غرض مولا حاصل میشه یا نه. اگر شک در حصول غرض کنید، لا محاله شک در سقوط امر دارید. برای اینکه تا مادامی که غرض مولا حاصل نشه، امر مولا ساقط نمی شود. اگر امر میخواست با غرض رابطه نداشته باشه، که این غرض مؤثره در ایجاد امر نبود، همونطوری که غرض مؤثره در ایجاد امره، تا زمانی که این غرض حاصل نشه و تحقق پیدا نکنه، امر معنا نداره ساقط بشه. پس در حقیقت شک شما در حصول و عدم حصول قرن که شما شک دارید که آیا امر ساقط شد یا نشد. خب امری به شما متعلق شد، نماز نه جزئی خواندید و با خوندن نماز نه جزئی شک دارید که امر گریبان شما رو رها کرد یا نکرد، امر ساقط شد یا نشد. اینجام همون مسئله اشتغال یقینی مستدعی براءت یقینیه و فراق یقینی است که همون قاعده احتیاطه این گریبان شما رو میگیره، میگه تا زمانی که علم به سقوط امر شما پیدا نکنید حق ندارید دست از این امر بردارید، و اون هم به اتیان نماز ده جزئی تحقق پیدا میکنه. این هم یک مطلبی است که عرض کردم مرحوم آیا خون تقریبا تکیه کردن بر این مطلب، و حرفی هم هست که به ظاهر خب قابل قبوله و انسان میپسنده این حرف رو. حالا در مقابل این حرف عرض میشود چه بگوییم؟ یکی دو جمله عرض میکنیم بقیهش بعد. ببینیم این مطلبی را که عدلیه قائل شدند که اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است، خب منشأ این حرف چیه؟ آیا این یک مسئله است که تعبد درش راه پیدا کرده؟ منشأ این که عدلیه به این حرف ملتزم شدن چیه؟ و آیا باید ما ملتزمه به این حرف بشویم؟ منشأ این حرف یک مسئله کلامیه است که در علم کلام این مسئله مورد بحثه. اشاعره یک طرف واقع شدند و عدلیه که عبارت از معتزله و امامیه هستند، اینها طرف دیگر این مسئله قرار گرفتند. اون مسئله اینه، در حقیقت ریشه مسئله این مسئله است که آیا در باره خداوند اراده جزافیه که ما ازش تعبیر به گزاف می کنیم، آیا اراده جزافیه در باره خداوند نسبت به افعال خداوند این جایز یا ممتنع؟ آیا خداوند وقتی که میخواد اراده بکند یک فعلی را، حتما باید اینجا جنبه عقلایی در این فعل رعایت بشه؟ یعنی باید اینجا یک نفعی ملحوظ بشود، همونطوری که ما مثلا در اراده خودمون تا تصدیق به فائده یک شی نکنیم و نفعی را در شی ملاحظه نکنیم، از نظر عقلا اراده تحقق پیدا نمی کند. اراده در ما مسبوق به تصور و تصدیق به فائده است، یک عملی که هیچ فایده ای نداره، در هیچ مرحله ای اثری برش ترتب پیدا نخواهد شد. آیا این میتواند متعلق اراده قرار بگیره؟ در باره خداوند اشاعره گفتن مانعی نداره، اراده جزافیه از خداوند در رابطه با افعالش هیچ امتناعی نداره، مثلا اون چون قادر مطلقه و فعال مایشائه، مثلا یه همچی چیزایی تو ذهنشون هست، او لهو ان یورید مایشا، دیگه در اراده او محدودیتی نیست، ممکنه اراده بکند یک فعلی را که در هیچ مرحله از مراحل هیچ گونه مصلحتی درش وجود نداشته باشه. اشاعره این معنا رو میگویند. اما عدلیه در مقابل اشاعره این معنا رو منکرند. اونها میگویند اراده جزافیه در باره خداوند ممتنعه، باید افعال الهی دارای یک مصالح و یک جهات مرجحه باشه، همینطوری بدون جهت فعلی از خداوند تبارک و تعالی صادر نمی شود. ریشه این حرفی که عدلیه در ما نحن فیه زدن عبارت از همین مسئله کلامی است. حالا ما باید این مطلب رو مورد نظر قرار بدیم و روش فکر بکنیم که آیا، خوب دقت بفرمایید چی عرض می کنم، آیا برای فرار از جزافی بودن افعال خداوند و برای اینکه این معنای جزاف در فعل خدا تحقق پیدا نکنه، حالا خدا اومده ما را امر کرده، گفته اقیم الصلاة، این اقیم الصلاة فعل من افعال الله، امر عمل من اعمال الله، فعل من افعال الله. آیا اگر این امر اقیم الصلاة بخواهد از دایره جزاف بودن خارج بشود، این راهش منحصراً عبارت از همین است که عدلیه در ما نحن فیه قائل شدند؟ یعنی حتما باید ما بگوییم که این نماز مؤثر در یک مصلحتی هست، مثل مثلا مصلحت معراج المؤمن بودن، و این امر خداوند که فعل من افعال الله، این برای خاطر رسیدن به این مصلحت معراجی است. آیا برای فرار از جزاف بودن راه منحصراً همینه؟ که اگر راه منحصراً همین باشه، حرف عدلیه در ما نحن فیه درسته که میگویند اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است، یا اینکه نه، اون مقداری که لازمه این است که اقیم الصلاة از دائره جزاف بودن خارج بشه، اما خروجش از دائره جزاف بودن راه منحصر به قائلن. من الممکن که یک راه های دیگری وجود داشته باشه که با توجه به اون راه‌ها اقیم الصلاة از عنوان جزافیت خارج بشود. حالا روی این جهت یه قدری فکر بفرمایید تا دنباله بحث فردا انشاءالله.